به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی و همچنین جناب آقای محمد خانی. دوست عزیزم، صحبت از مفاهیم خاص ایران گرایی و ایران شناسی در ایران گرایی در صنایعی است. من عرض میکنم که کلمه ایران میدونید که از واژه آریا و آریایی‌ها گرفته شده است که اقوام باشنده اول سرزمین ما هستند، اقوامی که از صفحات شمالی دریای خزر به دلایل خاص جغرافیایی کوچ کردن و آمدن پایین و در فلات ایران مستقر شدند، که اینها به اصطلاح اقوام آریایی بودند، به اصطلاح آریا، و سرزمین خودشون رو ایران ویج یا ایرا و ایجا به اصطلاح تاریخ باستانیش که بعد تبدیل شد به ایران ویج خواندند، که بعد خلاصه شد و ایران در واقع یادگار اون دوران اولی است. حالا برخوردهای اولیه که آریاها با اقوام به اصطلاح ساکن و بومیان منطقه داشتن مورد بحث ما نیست. بعد از اون که به هر حال آریاها مستقر شدن در این سرزمین، طبیعتاً یک تمدن، یک فرهنگی به وجود آمد که این فرهنگ البته بر بالین یافته ها و داشته های قبلی بود که بعد نهایتاً مجموعاً تبدیل شد به یک هویت فرهنگی، به یک چیزی که بعداً به عنوان فرهنگ ایرانی در دنیای اون روز شناخته شد. ما به دوران پیش از تاریخ و دوران اولیه کوچه آریاها کاری نداریم. در دوره تاریخی این ایران به دلیل موقعیت جغرافیای خاص خودش در نقشه، اگر خاطر مبارک دوستان باشه ملاحظه می‌فرمایید که یک گذرگاه هست، گذرگاهی بین در واقع باید بگیم شرق و غرب. مللی که از طرف شرق میان به طرف غرب ناگزیرن از طریق زمینی از فلات ایران رد بشن، چون صفحات بالای دریای خزر معمولا غیر قابل عبور و سرد و یخبندان و اینا بوده است، و به همون دلیل اقوام بومی اون منطقه به پایین کوچیدن و رفتن، دستشون به اروپا، دستشون به ایران و هند، که به هر حال موضوع بحث ما نیست الان. بنابراین ایران همیشه در معرض رفت آمد و در معرض برخورد با اقوام دیگر و اقوام مجاور و به خصوص با اقوام مهاجم همیشه برخورد داشته است. همین برخورد با اقوام مهاجم سبب شده که یک هویت و یک غیرت به اصطلاح ملی و قومی بعداً پیدا بشه، که این غیرت به در صفحات مختلف در دوره‌های مختلف تاریخی حضور داشته و ادامه پیدا کرده است و حتی در دوره بعد، در دوره‌های بعد هم همه ما و همه شخصیت‌ها و دانشمندان و بزرگان و شاعران و نویسندگان به نحوی با این مسئله برخورد داشته. شاید ما به دوران پیش از تاریخ کاری نداریم، در دوران تاریخی مثلا ما با یونانی ها برخورد داشتیم و یک دوره احساس هویت ملی، هویت قومی در عصر برخورد با یونان اتفاق افتاده است، که خب دوران هلنیزم است. و بعد عجیبه که در این دوره ها، در این رفت آمد ها و در این برخورد ها غالبا هم از نظر نظامی ظاهرا ایران به شکست خورده، ظاهرا به تصرف مهاجمان همیشه در آمده است و همیشه لطمه دیده. اما یک کاری که کرده است این است که به تدریج این مهاجمان رو در خودش به اصطلاح مستحیل کرده، حل کرده، و بسیاری از اونها رو به رنگ خودش در آورده، بسیاری از اونها رو عوض کرده و تغییرشون داده و هویت تازه‌ای بهشون داده. یعنی اون قدرت به اصطلاح فرهنگی و اون قدرت بومی که در اینجا وجود داشته با اقوام مهاجم تونسته کنار بیاد و اونها رو آرام آرام مستحیل کنه در خودش. یونانی ها مدتی در ایران بودن، نتونستن ایران رو هلنیزه کنن، تئوریشون هم برنامه‌شون هم این بود که عوض کنن ایران رو، ولی نشد. نه تنها بعد نشد، بلکه حتی یونانی‌ها هم در این فرهنگ به عبارتی مستقل شدن، با وجودی که یونان فرهنگ بسیار نیرومند و قوی داشت. مثلا شما ملاحظه میکنید که در داستان‌ها و در افسانه‌های ما غالبا اسکندر اصلا ایرانی، یک شخصیت ایرانی شده بیشتر تا یک شخصیت یونانی و اصلا غریبه نیست، از خودمون نیست، از خودمونه. ما مشکلی نداریم با اسکندر ظاهرا، به خصوص در افسانه‌ها و اسطوره‌های ما در شاهنامه اصلا اسکندر مادرش ایرانیه و انگار که یک رگش، یک به اصطلاح قسمتش به ایران مربوطه، بنابراین ما اون رو بیگانه تلقی نکردیم، نمیدونیم. و این همه اسکندر نامه و این همه داستان و این همه روایت که در مورد جهانگشایی های اسکندر شده است و بعد آمیختن اسکندر با آمیخته شدن اسکندر با ذوالقرنین و با پیامبران سامی و اینا، کاملا نشون میده که در واقع کشوندنش توی این فضا و مستحیلش کرد، در حالی که اسکندر جهانگشایی کرد، غارت کرد، همه جا رو از بین برد و گرفت این کشور، ولی باش کنار آمد. یه خصوصیت ویژه‌ای که فرهنگ ایران و اساساً تاریخ ایران داره، اون خصوصیت مدارا و مماشات هست، مدارای با قدرتمندان. و این مدارا کاری کرده است که همه اون کسانی که قدرت نمایی کردن بعداً به زانو در آمدن در برابر این مدارا، یعنی گاهی با یک سلاح نرمی توانستن قدرت‌های بزرگ رو به زانو در بیارن با همین مدارا و همراهی و هماهنگی که باشون کردن و تبدیل اونها به عنوان هویت داخلی. این در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده است. حالا اشاره میکنم، عرض میکنم و بعد میرسیم به نوع کار صنایع. اگر فردوسی این بیت زرین رو در شاهنامه داره که به نظر من باید با آب طلا نوشته، خیلی سخن بزرگی است. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. به نظرم این یکی از زرین ترین برنامه ها و پیام های شاهنامه است و این کاری است که خود فردوسی هم اتفاقا کرده است. خود فردوسی هم همین مدارا رو با مهاجمان و با اقوام غالب کرده است و تونسته تحمیل کنه خودشو بر اونها و اونها رو به رنگ خودشون در بیاره. این خصلت همیشه در فرهنگ ما شاخص بوده است. بنابراین با مدارا توانستیم دشمنان رو به زانو در بیاوریم، با مدارا توانستیم با افراد، با جریان‌های غالب کنار بیاییم و اونها رو آرام کنیم. شاید چیز بارسترش در حمله مغول بعدن برای ایران اتفاق افتاد. مغولانی که اونقدر خونخوار و وحشی بودن تونستن بعد آمدن مسلمان شدن، آمدن افراد خدمتگزار از توشون در آمد و خدمات بزرگی به فرهنگ ایران و اسلام کردن. این دقیقا وقتی بود که جریان های فرهنگی اونها رو به زانو در آورده بود و تونسته بود تأثیرات خاص خودش رو بر اونها بر جای بگذاره. من تصور میکنم که برای به اصطلاح برخورد با اقوام مهاجم و برای احراز هویت همیشه یک سلاح نرمی به عبارت دیگر فرهنگ ما در اختیار داشته است که اون سلاح مدارا و خرد هست که در دورهای مختلف ازش استفاده کرده و بعد این رو تبدیل کرده به یک حرکت فرهنگی. یعنی به جای اینکه مبارزه مسلحانه، مبارزه سیاسی بکنه یا مبارزات سیاسیش به نتیجه برسه، که البته گاهی به نتیجه نرسیده بعضی از این مبارزات و دیدن که این سلاح کنده، با این ترتیب توانستند مبارزه خودشون رو ادامه بدن. یعنی یک حرکت فرهنگی، حرکتی که بعداً از مسیر کتاب، از مسیر تفکر، از مسیر اندیشه و از مسیر علم توانسته از کار خودشو انجام بده. اگر ما به سیر تکوین فکر ملی و غرور ملی توجه کنیم و مثلا مراحل کمال، مراحل تکوین شاهنامه رو در نظر بیاریم، به نظرم که کاملا برای ما روشن میشه این قضیه. ببینید، یک حوادثی در یک گذشته های دوری در ایران اتفاق افتاده. این حوادث احتمالا در خاطر مردم بوده و تلطیف شده و بعد ادامه پیدا کرده، به نسلهای بعد رسیده، نسلهای بعد اون رو سایش دادن، تلطیف کردن و تبدیلش کردن به یک خاطره قومی. این خاطره قومی در یک دوره‌های خاصی به کمک جامعه آمده. هر وقت که تهاجمی بوده است، با این خاطره قومی زندگی کردن و توانستن خودشونو نه تنها سر پا نگه دارن، بلکه به اونها هم به این ترتیب بقبولانن که باید تسلیم بشن، باید در برابر این تفکر سر تعظیم فرود بیارن. در دوره در دورهایی که معمولا این حرکت ها اتفاق افتاده، دورهایی است که معمولا یک برخورد سیاسی، یک فرهنگ سیاسی معمولا غلبه پیدا میکرده و یک به اصطلاح تحریک میشده حس قومی و حس ملی ایران. مثلا اولین دوره‌ای که این دوایات ملی، روایات قومی به کتابت درآمد و تثبیت شد، تسجیل شد، در دوره ساسانی وقتی بود که ایرانیان با 2 تا یا 3 تا اقوام مجاور و بیگانه در تضاد بودن، در برخورد بودن، با تازیان از یک طرف و با هونها و حیاتله از طرف دیگر، از طرف شرق و غرب، در واقع از جنوب با تازیان و از غرب و از شرق با حیاتله ایرانیان برخورد داشتن و این جنگ هایی که با این اقوام داشتن حس ملی، غرور ملی رو بیدار کرد و توانست و جامعه به این نتیجه رسید که باید این خاطرات قومی خودش و هویت قومی خودش رو تثبیت کنه، تسجیل کنه. و این اون دوره است که به اصطلاح خدای‌نامه ها، یعنی کتاب تاریخ گذشته ایران تکوین شد، تدوین شد در دوره ساسانی و به عنوان یک برگه هویتی برای عوام مهاجم و بیگانه خودش رو نشون داد. ما بلافاصله کمی بدتر با یک بار دیگر باز با تازیان برخورد کردیم در صدر اسلام. وقتی تازیان به ایران آمدن، این حس ملی، حس به اصطلاح قومی دوباره تحریک شد، دوباره تأیید شد و اون فکری که قبلا ترکیب شده بود در کتاب خدای‌نامه، در کتاب خدای‌نامه باز به کمک جامعه آمد برای اینکه خودشو در برابر اقوام مهاجم معرفی بکنه و نشون بده. این اون وقتی بود که ضرورت ترجمه این به زبان عربی برای اینکه به دشمن نشون بدن، به جناح متخاصم نشون بدن که ما کی هستیم، یک نهضتی برای ترجمه آثار پیش از اسلام و از جمله همین کتاب خدای‌نامه اتفاق افتاد که در قرون اول و دوم هجری این کار صورت گرفت و پرچمدار این نهضت مثلا شخصی به نام ابن مقفع یا روزبه ایرانی بود که بعد نام اسلامی و نام عربیش عبدالله ابن مقفع است که ما میشناسیم و چه کتاب‌هایی چقدر این آثار رو به عربی ترجمه کرد و توانست نشون بده که ما هویتمان این هست. بنابراین یک مفهوم فرهنگی به اصطلاح در سریان و در جریان قرار گرفت و وارد دوره اسلامی شد. توجه داشته باشید که مفهومی چیزی به نام ملیت و اون چیزی که ما امروز از ملیت تلقی داریم در گذشته ها وجود نداشته و نبود. این یک مفهوم جدیدی است که باید با دنیای امروز تفسیرش کرد. در گذشته اگر بود است یک احساس هویت قومی، یک هویت فرهنگی است و مخصوصا در ایران این کار بیشتر جنبه فرهنگی داره، چون مرزها حتی جنبه ارضی هم خیلی نداره، جنبه که مثلا یک مرز خاصی، یک سرزمین خاصی باشه کمتر هویت مستقل پیدا میکنه، چون مرزها مرتب در حال تغییر است، هر حکومتی برای قلمروی برای یک گوشه حاکم هست. اما اون چیزی که ثابت هست که گاهی لزوما بر این مرزها هم تطبیق نمیکنه، اون هویت کلی است که تفکر ایرانی و اندیشه ایرانی رو تشکیل میده. اون هویت قومی ایرانی اون که خودشو نشون میده که بعداً از اون مثلا با هویت ایران شهری و تعبیرات از این قبیل استفاده شده است و سعی کردن که به این سر و سامان بدن. این هویت ملی خود به خود در دوره اسلامی هم به غلیان درآمد، به حرکت درآمد، به خصوص بعد از اون که به اصطلاح مبارزات مسلحانه و به اصطلاح به تعبیر امروز مبارزات خشونتبار گروه های سیاسی به نتیجه نرسید و در واقع شکست مواجه شد، خود به خود با این سلاح، یعنی با سلاح احراز هویت به جنگ دشمن و به جنگ به اصطلاح جناح متخاصم رفتن. این هویت خودشو خود به خود در همین قالب تفکر ایرانی، تفکر ملی، تفکر قومی خودشو نشون داد که بعداً به یک شکل دیگری گسترده شد. کافی نبود که ما این احساس هویت رو با زبان عربی و با فضای زبان عربی داشته باشیم، نیاز پیدا شد که این خودش از زبان قوم مهاجم، قوم غالب خودش رو منتزع کنه، جدا بکنه. این بود که اون همون زبان قبلی ما، زبانی که پیش از اسلام مبلغ و مروج این فکر بود و هویت ایرانی رو تشکیل میداد، این زبان احیا شد. و باز برای اینکه خیلی دور از فضای به اصطلاح بعد از دو قرن که از دوره ورود اسلام گذشت، خیلی دور از فضای فکری و فرهنگی نباشه، از الفبای عربی برای به اصطلاح برای هویت این زبان استفاده شد. یعنی اون عرض کردم اون حس مدارا و اون مسالمت جویی که لازم بود در زبان اتفاق افتاد. یعنی زبان فارسی، زبانی که در ایران پیش از اسلام وجود داشت، با قالب عربی خودش رو به اصطلاح تثبیت کرد و نشون داد و به این ترتیب یه نوع مدارایی با قوم غالب پیش آمد که به هر حال مردم مسلمان شده بودن، اسلام رو میخواستن، اسلام رو پذیرفته بودن و نمیتونستن ازش فعلا صرف نظر کنن، یا گروه های خیلی زیادی نمیتوانستن. البته ما میدونیم که در این دوره خیلی از ایرانیان نپذیرفتن، اسلام رو هم نپذیرفتن و متاسفانه در یک دوره ناگزیر به مهاجرت شده. ما در قرن دوم هجری یک مهاجرت هنگفت ایرانیان به اصطلاح غیر مسلمانی داریم که به هندوستان رفتن و زردشتیان از ایران کوچ کردن، رفتن به هند و اون گروه پارسیان هند رو در اونجا تشکیل دادن که هنوزم با هویت پارسیان و با هویت ملی خودشون در اون منطقه جزیره رو در شبه قاره هند تشکیل دادن و عملا هویت دیرینه هزار ساله خودشون، 1200-1300 ساله خودشون رو حفظ کردن. این امر به اصطلاح محکمی است که این اقوام تونستن اون فضای فکری خودشون حس کنن. اما اونایی که موندن و اسلام رو پذیرفته بودن نمیتوانستن از این بگذرن، بنابراین با زبان و فرهنگ غالب کنار آمدن و یک فرهنگ ترکیبی به وجود آمد که این فرهنگ به اصطلاح جدید دوره اسلامی بود به زبان فارسی و با هیئت تازه. به خصوص که ملاحظه می‌فرمایید که در این دوره حکومت‌هایی هم بر سر کار آمدن، این حکومت‌ها طرفدار یک چنین فکر و چنین فرهنگی بودن. ببخشید. مخصوصاً که این حکومت‌ها در نقطه‌های دوردست فرهنگ اسلامی پدیدار شدن در ماوراءالنهر، در آسیای مرکزی. آسیای مرکزی دور از ما نیست، جلو از ما نیست. آسیای مرکزی همشون آریایی هستن از نظر تبار و خودشون آریایی میدونن هنوزم. بنابراین این حسی که در اونجا پیدا شد و دولت‌هایی که در اونجا بر سر کار آمدند و دور از نفوذ خلافت بغداد بودن، میدونید که خب خلافت اول بنی امیه و بعد بنی عباس بر سر کار آمدند و تسلط مسلم خودشون رو بر تمام قلمرو اسلام، در تمام قلمروی حتی ایران مسلم کردن و این یک حرکت تازه و متفاوتی بود که در قالب زبان فارسی و در قالب هویت ایرانی و به شکل زبان فارسی خودشو نشون داد با حمایت حکومت‌های محلی و قومی منطقه که سامانیان باشن. سامانیان البته در ماوراءالنهر و عمدتاً در خراسان حکومت داشتن و شاید قسمت‌های مرکزی ایران هنوز به تصرف اونها در نیامده و بیشتر در نفوذ زیر نفوذ مستقیم خلافت بغداد بود. البته ظاهر امر این است که سامانیان هم دست نشونده و کارگزار خلافت بغداد هستند، ولی این از اون مقوله مدارایی که عرض کردم، اون مقوله مدارای فرنگی است که عرض کردم، یعنی کنار آمدن با خلافت بغداد و در این حال کار خودشونو کردن، یعنی زمینه رو فراهم کردن برای بالندگی یک فرهنگ تازه، یک رنسانس فرهنگی که باید در نفوذ جامعه، در نسوج جامعه رخنه می‌کرد و همه چیز رو به تصرف خودش در می‌آورد و اون احراز هویت زبانی از طریق پیدا شدن زبان فارسی بود. حمایت از زبان فارسی و انتقال اون فرهنگ پیش از اسلام، فرهنگ به خصوص ادبی و ذوقی که ما پیش از اسلام داشتیم و بیشتر در قالب موسیقی و هنر خودشو نشون داده بود، وارد زبان فارسی شد و زبان فارسی رو به عنوان یک زبان نرم، یک زبان به اصطلاح پویا که همه این قابلیت ها رو میتوانه در خودش داشته باشه مسلم کرد. اون شاعران بزرگ و کسانی که پیدا، تمام کسانی که در این دوره با هویت ایرانی و با هویت فارسی سخن گفتن غالبا کسانی هستند که اون رگه‌های فرهنگی رو در کار خودشون بسیار پررنگ دارن. یعنی آرمان‌ها، آرزوها، اندیشه‌ها و سنت‌های قومی در کارشون پیداست. ببینید فرهنگ رو بعضی از مشخصه‌های خاص چیز می‌کنه، به اصطلاح احراز می‌کنه. ما احراز هویت فرهنگی از طریق این عناصر داریم، از طریق باورها و اعتقادات، از طریق تاریخ و ارزش‌های قومی و ارزش‌های ملی، و از طریق سنت‌ها، سنت‌هایی که رایج بوده، سنت‌هایی مثل جشن‌ها و آداب و رسوم و اندیشه‌هایی که معمولاً در گذشته وجود داشته و اینها رو زنده نگه داشتن و منتقل کردن به دوره‌های بعد. این زبان فارسی آغوش باز کرد به روی این سنت‌هایی که قبل از اسلام بود، به روی این اندیشه‌هایی قبل از اسلام بود و افکاری که وجود داشت. این افکار در زبان فارسی خودشو کاملا نشون داد که در شعر فارسی، در نثر فارسی کاملا ما رگاهاشو میبینیم. و زبان فارسی که بعداً به فردوسی و سنایی میراث رسید، یک زبان ترکیبی بود که اون ارزش‌های پیش از اسلامی رو در بستر خودش داشت، به اضافه اون چی که از دوره جدید و از تمدن جدید و از فرهنگ قوم غالب گرفته بود، که در واقع تلفیق فرهنگ ایران بود با اندیشه ها و آموزه های اسلامی از طریق معارف دینی. بنابراین کتاب‌هایی که در این دوره به وجود آمد و حرکت‌های فرهنگی که در این دوره صورت گرفت، غالباً در شقوق و زمینه‌های مختلف است. اولین حرکتی که ضرورت پیدا کرد تدوین تاریخ بود به این زبان، این زبان جدید. بنابراین ما به عنوان نخستین کتاب نثر فارسی تاریخ گذشته خودمون رو داریم، یعنی ترجمه همون خدای‌نامه که به عربی ترجمه شده بود و حالا به فارسی دری، به فارسی جدید اون رو برگردوندن و برگه هویت قومی ما رو به دستمون دادن. در سال 346 هجری شاهنامه ابو منصوری به اصطلاح تلفیق شد، تدوین شد، با کمک همون کسانی که غالبا این اندیشه ها رو بیش از هر کسی دیگه داشتن. یک گروهی تشکیل داده، دعوت کردن از چند تن از دانشمندان و شخصیت‌های فرهنگی اون زمان که بیان این تاریخ رو تدوین کنن. با اونها بیشتر اگر اسماشون رو نگاه کنیم، غالبا اسمای زردشتی و اسمای ایرانی، اسمای کسانی است که بیشتر هویت و رنگ روی ایرانی و اسماشون اصلا عربی نیست و کاملا نشون میده که حتی بعضیشون زردشتی بودن، بعضیشون هنوز مسلمان هم نشده بودن. ولی این فکر رو آوردن و در این حال به زبان جدید که زبان فارسی اون روز بود، زبان فارسی بود، تلفیق کردن زبان منطقه خودشون و این کتاب رو نوشتن که یکی از بهترین کتاب‌های نثر فارسی بود. و این عرض کردم عمدتاً ترجمه سیارملوک عبدالله مقفع بود که از اون خدای‌نامه شده بود، به اضافه بعضی روایت‌های دیگری که خودشون از جاهای مختلف و از اطلاعات خودشون به این کتاب افزودن و یک کتاب مدون تاریخی ایجاد کردن که این کتاب بعداً مبنای نظم شاهنامه فردوسی قرار گرفت و در اختیار فردوسی شد. این همه اون چیزها رو، همه اون به اصطلاح ارزش‌ها رو در خودش منعکس کرد و منتقل کرد به دوران بعد. من خیلی نمیخوام اینجا توقف کنم و بگم که چه کتاب‌های دیگه‌ای در آمد و هر کدوم از این کتاب‌ها چه نقشی در انتقال فرهنگ داشتن. مجموع کار این بود که این زبان فارسی جدید یک زبان مستقلی شد، یک هویت مستقلی پیدا کرد که دیگه زبان عربی نبود. در این حال زبان پهلوی پیش از اسلام هم نبود که زبان دشواری بود، غالبا مخاطب نداشت و دشواری‌های خاص خودش داشت، خطش به خصوص، و تغییرات و سایش‌های لازم را هم پیدا کرده بود و منطبق شده بود بر شرایط کنونی. در این حال بسیار از آموزه‌های فرهنگ غالب، یعنی فرهنگ اسلامی را هم در خودش داشت و این واقعیتی است که ما نمی‌توانیم انکار بکنیم، من جمله لغت‌های معمول زبان عربی. باور کنید در متون اولیه دوره ساسانی درصد لغات عربی خیلی بالا نیست، بسیار پایینه. در همین شاهنامه ابو منصوری خیلی پایینه، در حتی در کتاب‌های دینی، در ترجمه تفسیر طبری که چند سال، 5 سال بعد از همین ترجمه به اصطلاح خدای‌نامه‌ها یا شاهنامه ابو منصوری پدید آمد، این در سال 351، درصد لغات عربی بسیار پایینه، فقط منحصر میشه به اصطلاحات شرعی و دینی و قرآنی که ناگزیر بود، نمیتوانست اینا رو به فارسی برگردون، خیلی هاشو به فارسی برگردونده بودن اما بعضیش مون. بنابراین خیلی درصد بالای نیست، تقریبا به همون موازات به اندازه شاهنامه فردوسی 5 6 7 8 احتمالاً 10 درصد حد اکثر 10 درصد لغات عربی است، بقیه‌اش همون لغات فارسی متداول در اون روزگار. این کتاب، این شاهنامه ابو منصوری به عربی، به فارسی، به شعر فارسی در آمد توسط فردوسی. البته قبل از اون شاعران دیگری هم تلاش کرده بوده. ما 5 تا شاهنامه قبل از فردوسی داریم که یکیش همین شاهنامه ابو منصوری است، که شاهنامه مسعودی مروزی است، ابوالمعید بلخی است و همچنین شاهنامه دقیقی است که تنها شاهنامه دقیقیش که فقط قسمت گشتاسلامه است اون باقی مونده، اونم در دل شاهنامه فردوسی، بقیه اینا متاسفانه از بین رفته است. ولی کاری که فردوسی کرد در واقع یک جریان تازه‌ای به راه انداخت در انتقال این میراث ملی که بعداً همه زبان فارسی به نظر من تحت تاثیر این جریان قرار گرفت. یعنی این آموزه‌های دینی از طریق شاهنامه به حرکت درآمد، وارد فضای زبان فارسی، زبان فارسی دری شد که همه شاعران و نویسندگان، حتی همه نویسندگان فارسی به نحوی تحت تأثیر این قضیه بودن. البته نمیخوام بگم که همش مدیون فردوسی است، چون یک جریان اتفاق افتاده بود، یک جریانی بود که میتوانست به اصطلاح دیگرانی هم در اون مداخله داشته باشند. بسیاری از شخصیت‌های دیگه هم در بسیاری از آثار دیگه هم در این کار مداخله داشتن و یک فضای فرهنگی ایجاد شده بود که خب البته شاهنامه شاخصش و برجستش بود. در همین دوره، در همین دوره که این مسائل اتفاق می‌افتاد، یک جناح بندی سیاسی در داخل به مملکت، در داخل قلمروی به اصطلاح زبان فارسی اتفاق افتاد. بعد از این ما دیگه قلمروی زبان فارسی رو قلمروی ایران میدونیم، نه مرزهای جغرافیایی رو که خب این طرف سامانیان تا یه جا بودن، بعد غزنویان آمدن یک قسمتی رو گرفتن، قبلا طاهریان بودن، قبلا صفاریان بودن یک منطقه دیگر رو، همه اینا اقوام مجاور، در واقع حکومت‌های مجاور هم دیگر بودن که به موازات هم حرکت می‌کردن، اما قلمروی زبان فارسی قلمروی اون فرهنگ مورد علاقه و مورد نظر ما بود که بعداً باید در شاعران دیگر خودش نشون بده. من الان به شاهنامه فعلا کاری ندارم برای که مورد بحث ما نیست و عرض کردم که شاهنامه البته داشت پیشانی همه این کار هاست، اما به هر حال اون فضای فرهنگی وجود داشت. اتفاقا خیلی از این آموزه ها و اشاره هایی که بعدن در آثار و از جمله در صنایع، من خواهم گفت، عرض خواهم کرد، در صنایع پیدا شد و وجود داره، اینها به نظر میرسه که از اون فضای فرهنگی هم بخشش گرفته شده. یعنی اشاره به قهرمانان و پهلوانان پیش از اسلام، اشاره به سنت ها، اشاره به آداب و رسوم و باورها و اعتقاداتی که در دوره های گذشته وجود داشته، غالبا اینها به شکل یک جریان به اصطلاح ملایم در فضای فرهنگ وجود داشته که البته فردوسی خیلی اینا رو برجسته کرده و شاخص کرده. همه خیال میکنن که همه اون اشاراتی که بعداً در آثار فارسی من جمله در شعر فارسی به پیشینه پیش از اسلام، به شخصیت های پیش از اسلامی وجود داره از شاهنامه است. البته اینجوری نیست، شاهنامه پررنگ‌ترینش هست، اما خیلی از اینا در لایه های دیگه جامعه هم وجود داشته، کما اینکه ما میدونیم که بسیاری از داستان های ملی و روایت های قومی ما قبل از شاهنامه حتی به شکل نقالی، به شکل به اصطلاح واگو کردن و به شکل بازگو کردن در بین مردم رواج داشته و اینا میتونستن ازش استفاده بکنن و مردم آشنا بودن با اون بدونی که شاهنامه رو ببینن یا حتی قبل از اون که شاهنامه وجود بیاد. این داستان معروف نضر بن حارث در صدر اسلام مشخصه که حتی در قرآن و در تفسیران به قضیه اشاره شده است که وقتی پیامبر در مکه و مدینه به اصطلاح داستان‌های پیامبران، داستان‌های به اصطلاح قرآن رو مطرح می‌کرد، قصص قرآن رو بر مردم می‌خوند، این نضر بن حارث که از بازرگانانی بود که به ایران رفت و آمد داشت و این داستان‌ها رو به خاطر سپرده بود، می‌آمد می‌گفت که این حرفای محمد رو قبول نکنید، من براتون قصه‌های بهتری دارم، و بعد می‌آمد قصه‌های رستم و اسفندیار، رستم و اسفندیار رو، داستان‌هایی که ما فکر می‌کنیم در شاهنامه است، اینا رو می‌خوند و به ضد و به رغم به اصطلاح قصص قرآن. و همین مسئله بعدا باعث شد که باعث شد که در قرآن اساطیر الاولین تحریم بشه و مخالفت جدی با اساطیر الاولین صورت بگیره. اساطیر الاولین همین قصه ها، همین روایات قومی و ملی و داستان هایی بود که در افواه مردم، حتی بازرگانان و به اصطلاح تجار و اینا رواج داشت و منتقل میشد به شبه جزیره عربستان. ما یک قشر قصه‌گوی دیرنسالی داشتیم که از پیش از اسلام وجود داشتن، گوسان‌ها به اصطلاح، قصاص یا راویان همین داستان‌ها، که اینا این قصه‌ها رو می‌گفتن و در فضای فرهنگ ایران گسترده بود و به خارج از مرزهای حتی زبان فارسی هم کشیده شده بود، در اقوام مجاور، در ملل مجاور هم اثر خودش رو داشت. این قصه‌ها به هیچ وجه به اصطلاح همش در شاهنامه نیست، خیلی از اینا در شاهنامه وجود نداره و بعدن متون نقالی ما که بعدن پیدا شد و یک حرکت به اصطلاح دیگری ایجاد کرد در فضای فرهنگ ما، نشون میده که خیلی از این روایات اصلا در شاهنامه نیست، یا فردوسی اونها رو غربال کرده، مختصر کرده، یا اصلا کنار گذاشته، یا اصلا نبوده در دسترس فردوسی، و اما در فضای فرهنگ هست و در فضای ادبیات ما هست و در شعر شاعران هم خودشو نشون میده. بنابراین ما هر شاعر و هر نویسنده و حتی به نظر من خیلی نه تنها شاعران نویسندگان، بلکه دانشمندان و فضلا و اهل قلمی که در فضای زبان فارسیش نوشتن، حتی در فضای زبان عربی کار کردن ولی با مفاهیم ایرانی آشنا بودن، از این سنت ها و از این باورها در آثارشون دیده میشه. بسیاری از متون عربی که در این دوره نوشته شده، در قرون اولیه اسلام نوشته شده، اشارات زیادی به داستان های ایرانی، اشارات زیادی به هویت ایرانی، به مسائل ایرانی داره و حتی دقیقاً گفتن که در عجم اینو غالبا از ایران به لفظ عجم در کتاب های عربی یاد میکنن و معمولا میگن عجم اینجوری گفته است، عجم به این کلمه اینو میگه، اونو میگه، و این سنت در بین اونها بود الی آخر. جالب است که بعضی از سنت های ایرانی اینقدر توی کتاب های عربی نفوذ کرده در دورهای صدر اسلام که ما نمیتوانیم اون رو انکار بکنیم و خود عرب ها هم پذیرفتن این قضیه رو. از جمله مثلا جشن های مثل نوروز و مهرگان و این سنت های به اصطلاح دیرینه سال و افکار و اعتقادات حتی مهری و میترایی که خیلی کهن‌تر از افکار زردشتی است، در این کتاب ها خودشون نشون میده. جایی مطالعه میکردم که میگفت که در دیوان سید رضی جامع نهج البلاغه 7 قصیده نوروزی است، اصلا با عنوان نوروزیه به عربی، زبان عربی، و 6 قصیده مهرگانی، المهرجانیه. میدونید که این کلمه نوروز ما رو عرب ها معرب کردن ان نیروز، نیروز با یه، و در دربار خلافت، در دستگاه خلافت از این سنت های نوروزی برپا می شد، برپا داشته می شد و نفوذ کرده بود به خود دستگاه خلافت بنی عباس در بغداد. خب معلومه وقتی اینقدر موضوع گسترده باشه، بنابراین در فضای فرهنگ این ارزش های فرهنگی پهن هست و این هویت ایرانی خودش رو نشون میده. جاهز که یک محقق مؤلف عرب هست و کاملا مشخص، جاهز بصری، این آدم اصلا کتابی داره به نام کتاب تاج که اصلا راجع به آیین تاجگذاری و تاج ها و سنت های ایرانی و مسائل تاریخی ایران بیشتر صحبت میکنه و اون باورهای به اصطلاح ملی و تاریخی ایرانیان در آثار او فراوان است. همینطور حالا ما اگر با این نگاه به مجموعه فرهنگ نگاه بکنیم، به نظر میرسه که هیچ شاعری یا نویسنده‌ای نیست که به نحوی تحت تأثیر این فضا و این جریان ها نباشه و از این رهگذر استفاده های شایانی در آثار خودش نکرده باشه. نه تنها شاعران و نویسندگان که غالبا استفاده کردن، بلکه حتی دانشمندان ما، دانشمندان علوم تجربی ما هم تحت تأثیر این مسائل هستن. شما کتاب التفهیم ابو ریحان بیرونی رو بخونید، نگاه میکنید کتابی است که راجب نجومه، راجب ریاضیاته، ولی یک فصلش راجب همین جشنها و اعیاد و سنتهای ایرانی و باورها و سنتهایی است که و اینا رو از نظر نجومی آمده محاسبه کرده، ریاضیاتش رو مشخص کرده و نشون داده که مثلا نوروز در چه فصلی برگزار میشد، چه سنتهایی بود، این سنتها چه معنایی داشته باشه، هر کدوم از اینا کی به وجود آمده، ریشه یابی کرده. یک کتاب کاملا ملی، کتابی که اثر هویت ملی خودش رو کاملا نشون میده. یا مثلا فرض کنید که کتاب دانشنامه علایی ابن سینا که به فارسی نوشته، حالا کتاب عربیش هم جای خود داره در اونجا هم هست، ولی در این کتاب فارسی به طور مشخص معارف ایرانی ما و اصطلاحات و الفاظی رو به کار برده که این الفاظ خاص زبان فارسی است، معادل سازی کرده اصطلاحات طبی، اصطلاحات نجومی، اصطلاحات فلسفی فرهنگ اسلام، اصطلاحات کلامی رو با واژه‌های فارسی معادل سازی کرده که خیلی قابل توجه از این لحاظ. بنابراین تنها شاعران نیستن که به این قضایا توجه کردن، بلکه حتی در دربارها یک گرایش‌های متفاوتی هست در بین رجال و شخصیت‌ها. بعضی از رجال طرفدار به اصطلاح این اشاعی این فرهنگ هستن، بعضی اون که سامانیان البته از بین رفتن، میدونید که به رغم اونها حکومت غزنویان آمدن که بیشتر از ترکان زرتپوست و اورال آلتایی شرق بودن و فرهنگ دیگری داشتن، ولی آمدن در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ ایرانی مستقل شدن و پذیرفتن این شرایط رو و در واقع اونها مسلمان شدن و خیلی خدماتی هم کردن، البته مشکلات خاصی هم ایجاد کردن. خلافت بغداد برای اینکه راه را بر ایرانیان ببنده یه مقدار میدان داد به این نژاد غلامان ترک، غلامان به اصطلاح غزنوی که میدان پیدا کردن و باشون کنار آمد و اونها رو بیشتر میدان داد به رغم سامانیان. میدونیم سامانیان در زمان غزنویان کنار رفتن، کنار زده شدن، در واقع مشکلاتی براشون پیش آمد، تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیلی که اون حرکت فرهنگی رو که ایجاد کرده بودن حس میشد که به رغم خلافت بغداد هست. در نتیجه دو گروه بین رجال سیاسی هم پیدا شدن، گروه طرفدار ارجحیت و ترجیح فرهنگ ایرانی بودن و گروه طرفدار حکومت عرب و به اصطلاح گفتمان عرب گرایی رو بیشتر ترویج میکردن. در همین دربار غزنویان مثلا ما وزیری داریم ابوالعباس اصفرانی، قبل از اون که فردوسی به اصطلاح به دربار اونها راه پیدا بکنه، ابوالعباس اصفرانی وزیر بود که بسیار طرفدار فرهنگ ایرانی بود و ایرانگرا بود و همون هم حمایت کرد از فردوسی که به اصطلاح به عبارت شاهنامه رو بر محمود عرضه کنه و اون ارتباطش رو بین غزنه و فردوسی برقرار کرد. ولی وقتی کار انجام شد که البته اصفرانی به دلیل همون فشاری که جناح عربگرا داشتن، جناح گفتمان عربگرایی داشتن، اینا بر سر کار آمدن، خواجه حسن میمندی بر سر کار آمد و اونو کنار زد. بنابراین وقتی فردوسی وارد دستگاه خلافت دستگاهی به اصطلاح غزنویان شد، میمندی و جناح عربگرا بر سر کار بودن و این کتاب مورد پسند واقع نشد و داستانهایی که اساسا در ارتباط با شاهنامه مطرح است. این جریان در بین شاعران هم استمرار پیدا کرد و به اصطلاح یک جناحی هستن که در اون لااقل در دوره سامانی و دوره اول غزنوی متمایل به ایران هستن، به فرهنگ ایرانی هستن و بیشتر مروجی این فرهنگ هستن، ولی به تدریج با فشار خلافت بغداد کنار زده میشن. از سال حدود سال 400، سال 400 که القادر بالله خلیفه بغداد شد، خلافت بغداد رسید، در سال 400 یک منشور صادر کرد که به منشور قادری بیشتر معروف است که در اونجا در واقع تئوریش مخالفت با این فرهنگ عجمگرایی و ایرانگرایی بود که قبلا خیلی پررنگ بود و بیشتر میدان داد به جناح به اصطلاح عربگرا که طرز فکر مشخصی داشتن و در از نظر کلامی هم بیشتر به اشاعره و به نیروهای به اصطلاح متحجر و کم تحرک فرهنگ اسلامی گرایش داشتن و در نتیجه یک غلبه‌ای با این در این صورت پیش آمد که موج شاعران و نویسندگان و افراد دیگر هم گرفت. شما میدونید که در تا این دوره ادبیات فارسی بیشتر رنگ خراسانی و رنگ ملی و رنگ قومی داره، به تدریج معارف فکری و معارف دینی برش درش نفوذ پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، معارف سامی بیشتر برش غلبه پیدا میکنه، سنت ها و داستان های سامی بیشتر جای داستان های ایرانی رو میگیره و بیشتر این فکر ترویج میشه. زمینه این فکر رو در عرفان هم شما میبینید. عرفان فارسی که به وجود آمد و بیشتر هویت به اصطلاح دینی داشت، هویت مذهبی داشت، خود به خود راه رو برای نفوذ فرهنگ سامی، فرهنگ سامی به رغم فرهنگ آریایی پیدا کرد، هموار کرد و توانست کسانی رو که به این فرهنگ گرایش داشتن بیشتر به خودش متمایل بکنه. بنابراین شاعرانی که عارف هستن عمدتاً به طرف فرهنگ تمایلات عربگرایی بیشتر متمایل هستن، بیشتر که صنایع هم در یک دوره به این وضع دچار شد. اما این فکر اینجوری نبود که همیشه همین حالت داشته باشه. ما در بین عارفان هم مثلا سهروردی رو داریم که با یک هویت ایرانی توانست یک فکر ایرانی رو زنده کنه، فکر هویت ایرانی رو زنده کنه و با عرفان تلفیقش کنه و یک عرفان جدیدی به وجود بیاره، عرفان فلسفه، عرفان اشراقی که بیشتر شهرت داره و به اصطلاح فلسفه خسروانی و اندیشه خسروانی پیش از ایران رو به معارف به اصطلاح دینی نزدیک کنه و از اون یک تلفیق تازه بسازه، که البته این جریان مستقل و متفاوتی است که خب سرنوشت بدی هم البته بهش دوچار شد و گرفتار مشکلات خاص خودش شد. یک چیزی که در این دوره بسیار مهم بود این بود که اون سنت‌های ایرانی رو حتی سلاطین و اینا هم رعایت می‌کردن. یکی از سنت‌هایی که در فرهنگ ایرانی بود اون مسئله نسب بود، نسب و تخمه و نژاد که در شاهنامه اینقدر روش تاکید شده است. یعنی پادشاهان باید نژاد و سنت ایرانی می‌داشتن، بنابراین در این دوره اغلب پادشاهان برای خودشون نسب‌نامه ایرانی درست می‌کردن، حتی اونایی که بیگانه بودن. حالا سامانیان حق داشتن، سامانیان واقعا احتمالاً تبارشون به ساسانیان میرسید، اما سلطان محمود غزنوی هم براش کاتبان و مورخان روزگار خودش نسبنامه ایرانی درست کردن برای که او رو بتونن به عنوان هویت به اصطلاح ایرانی بهش بدن و قانونی کنن چیزشو، در واقع حاکمیت محمود رو بر فرهنگ ایرانی و بپذیرنش در ایران پذیرفته بشه. بنابراین به 5 پش نسب او رو رسوندن به بهرام گور و این کاملا ساختگی بود. در کتاب تاریخ گردیزی این نسبنامه هست که بعد 5-6 پش این رو میرسونه به بهرام گور که برمان پادشاه ایران معرفی بشه. این زمانی بود که هنوز این فرهنگ اینقدر غلبه داشت که غیر از ایرانی نمیتوانست بر ایران حکومت بکنه. به تدریج این پایهاش شل شد، پایهاش لنگ شد، پایهاش سوز شد، خود به خود این قضیه هم فراموش شد و هر کسی میتوانست این ادعا رو داشته باشه و بتوانه حکومت کنه بر ایران. این اندیشه فارسی گرایی به نظر من یک هویت خاصی بعد پیدا کرد، یعنی بعدن هویت قومی، هویت ملی ما شد زبان فارسی و اون چی که در بستر زبان فارسی ادامه داد. این زبان فارسی غالب این فرهنگ شد، البته به اضافه چیزهایی که از فرهنگ سامی گرفته بود. در این میان اگر بخوایم به صنایع بپردازیم و صنایع رو وارد میدان بکنیم، صنایع در یک مرحله گذار، یک مرحله برزخی قرار داره که این مرحله برزخ انتقال به یک دوره جدید است. تا تقریبا تا زمان صنایع، می‌نویسم صنایع حدود 529 یا 530 مثلا در این حدود سال فوتش هست و به اول قرن ششم برمیگرده، بنابراین خودش بیشتر شاعر قرن پنجم و آغاز قرن ششم حساب میشه. همین حدیقه هم تا همین 527 معمولا نظمش ادامه پیدا کرده بوده. بنابراین صنایع در یک مرحله است که دیگه اون دوران طلایی فرهنگ ایرانی و حاکمیت فرهنگ ایرانی که اندیشه شاهنامه و اندیشه ایران شهری بود عملا داره فراموش میشه و یک دوران جدیدی آغاز میشه که این دوران بیشتر متمایل به فرهنگ سامی هست و از رهگذر آموزه‌های دینی، آموزه‌های اسلامی برخوردار شده است و از نظر مشی و فرهنگم فکر هم مشی به اصطلاح محافظه‌کار و مشی کم تحرک جناح دینی هست که اشاعره باشن. تقریبا همزمان با همین صنایع اون جریان در اون شکلی که تون میشه، شکل عربگرایی که تون میشه، به ضدیت با ایران مخالف منتهی میشه. البته این ضدیت قبلا به شکل سیاسی در قضیه به اصطلاح قبلا وجود داشت که برخوردهایی که بین اندیشه‌های به اصطلاح ایرانی و اندیشه‌های غیر ایرانی بود کاملا خودشون نشون میده. در این دوره این اندیشه به عرصه زبان فارسی هم کشیده شد و ما بعضی از مؤلفان رو داریم که رسما و صریحا با سنت‌های ایرانی مخالفت کردن. یکی از اونها متاسفانه غزالی است که همدوش و پشت سر فردوسی و کنار فردوسی است، درست برخلاف فردوسی. غزالی میدونید که عمده آثارش رو به عربی نوشته است معتقد به تفوق زبان عربی است، معتقد به فرهنگ عربی است و باید اون چیز بشه، و معتقد به احیاء اسلام است، احیاء علوم دین است، و در مخالفت با زبان فارسی چندین سخن گفته است، حرفای زده است، نوروز رو رد میکنه، مهرگان رو رد میکنه، سنت های ایرانی رو قبول نداره، زبان فارسی رو براش اهمیتی قائل نیستن. البته خیلی دیگه هم هستن در این دوره، بعضی از این جناح عربگرا دیگه برای زبان فارسی اهمیت قائل نیستن و اون رو زبان عوام تلقی میکنن. در مقدمه چندین کتاب من دیدم که میگن ما این کتاب رو به فارسی نوشتیم برای که عوام بفهمن، ولی کتاب اصلیشون رو به عربی نوشتن. این برخلاف مثلا هرگز ابو ریحان این حرف رو نزده، هرگز ابن سینا این حرف رو نزده، اما غزالی مثلا گفته را کیمیا و سعادت، من کتاب رو به عربی نوشتم چون اهل علم بودن، ولی این می نویسم برای که عوام هم بتونن از این قضیه استفاده کنن. خلاصه اندیشه های خودم رو در کیمیای سعادت می نویسم. در کیمیای سعادت غالبا چنین فکری داره. کتابش بسیار کتاب خوبی است، زبانش هم بسیار نیرومند و قوی است، اما در این حال فکر میکنه و اعلام میکنه که این زبان عوامه، عام الناس، اینو توهین و تحقیره. این تفسیر ابوالفتوح که ما تفسیر کردیم که اونم در همین دوره است، در همین حدود 530 همزمان با صنایع تقریبا نوشته شده است، 534 500 تا 554، میگه که من می‌خواستم دو تفسیر کنم، دو تفسیر بنویسم، یکی به عربی برای خواص و یکی به فارسی برای عموم که بتونن بفهمن. کلمه خیلی عوام رو به کار نبرده است، و چون دیدم که این مردم، این فارسی زبانان بیشتر نیاز دارن و کمتر میفهمن، اول به فارسی تفسیر فارسی رو مقدم داشتم، بعد عربی رو خواهم نوشت، که البته هیچ وقت عمرش وفا نکرد، تفسیر عربیش نوشتنش رو خوشبختانه، و تفسیر فارسی رو می‌نویسه برای عوام الناس. خیلی از کتاب‌ها این تعبیر که فارسی زبان عوام هست وجود داره، و این در واقع تنزل ارزش‌های ملی در نزد این جناحی است که غلبه با اونهاست برای کارها. صناعی در یک مرحله انتقال به این مسئله هست، و من فکر می‌کنم صناعی آدم فریقتی بوده است و بسیاری از مایه‌های ایرانی و مایه‌های فرهنگ ایرانی رو می‌شناخته، می‌دونسته، و احتمالا یک کلنجاری در درونش هست بین جناح عربگرایی و جناح به اصطلاح ایرانگرایی، یعنی اون گفتمان عربی معابی درش به یک عبارت غلبه پیدا میکنه وقتی که به سنت‌های عرفانی، به سنت‌های دینی و به خصوص به زهد و وعظ میپردازه. صناعی در واقع پرچمدار ادبیات زهد، پرچمدار ادبیات تعلیمی فارسی است، و این ادبیات تعلیمی عمدتاً از فضای قرآن و فضای معارف دینی سرچشمه میگیره و به شدت تحت تأثیر این فضا، این آموزه هست صناعی. از یک طرف دانسته ها و دانش او در منطقه‌ای که زندگی میکنه، منطقه‌ای که بوده است، یعنی در خراسان و غزنه، عمده به اصطلاح تعلیمات صناعی در سرخس و در خراسان بوده است، و البته بیشتر عمرش در غزنه گذراند، آخر عمرش هم در غزنه بوده، و تازه غزنه هم تحت تأثیر این فضاست. وقتی میگیم غزنه، در اون صورت جزء فضای فرهنگی ایران بزرگ و خراسان بزرگ است، ولی صناعی که بیشتر تعلیمات و آموزهاشو در سرخس و در قسمت‌های به اصطلاح غربی‌تر خراسان گذرونده است، خود به خود بیشتر میتواند تحت تأثیر این قضیه باشه، و چون نزدیک به توس و منطقه خلق حماسه ملی هم هست، قطعاً این آموزه‌ها در آثار او کاملاً پیداست و اون زیرا خودشو نشون میده بدون اینکه رو بکنه. اما صناعی چون هویت به اصطلاح دینی و هویت زهد هست، در نتیجه این تمایل او، این تمایل به اصطلاح آموخته های او تحت تأثیر این بخشی از آموخته هاش قرار گرفته و غلبه پیدا کرده فکر عربگرایی و تمایلات، بدون اینکه تظاهری به این کار بکنه، بدون اینکه اینو نشون بده. مجموعه وجنات کارش، آثارش و به خصوص دیوانش و همین حدیقه که پیش روی ما هست و ما تصحیح کردیم، من بیشتر در حدیقه متوجه این مسئله شدم، کاملا خودشون نشون میده. یعنی یک تعارضی در شخصیت صناعی از این جهت هست که نتوانسته کنار بیاد، یک سره فرهنگ ایرانی رو رد کنه و یک سره خودش رو تسلیم کنه، چنان که مثلا بعضی های دیگر به فرهنگ عربی و تازی معابی. در حالی که مثلا کسان دیگری برعکس او بودن که بیشتر به فضای فرهنگ ایرانی متمایل هستن، در هم باز در همین زمان صنایع، اصلا یک دوره خاص از این دوره صنایع اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم خیلی ارتباطات و اختشاشات فکری و تعارضات فکری خیلی زیاد است و آدمای عجیب و متفاوت و متناقضی توش به وجود آمده. خیام هم تو همین دوره است. خیام اون کسی است که در آثار فکریش، در شعرش قطعا به جناح به اصطلاح ایران تمایل داره، به جناح به گفتمان ایرانی و ایرانگرایی متمایل هست و شعرش کاملا نشون میده. کتابای علمیش هیچ بحثی نیست، در اونجا خونساست، اما در شعرش و در شعری که به او منسوب است یا لااقل اون جنایی که ما به نام خیام میشناسیم، حالا اینم بحث زیادی است که واقعا رباعیات چقدر مال خیام است، ولی به هر حال جوهره و پیام اصلی رباعیات پیام فرهنگ ایرانی است که خودش نشون میده. حتی بعدتر حافظ با وجودی که خیلی در دل فرهنگ به اصطلاح عربگرا و فرهنگ تازی معاب غوطه‌ور بوده است و خیلی معارف دینی رو خوب میشناخته است، اما یک گرایش و یک حس ایرانگرایی خاصی در خیام هست که میتوانیم او رو ادامه فردوسی، یعنی خیام و حافظ رو میشود برادران شاهنامه، برادران فردوسی دونست و ادامه کارو، یعنی هویت ملی ما در خیام به صورتی و در حافظ در قرن‌های بعد به صورتی دیگر خودش رو کاملا نشون میده. اما صنایع نتونسته این تناقض رو حل کنه و دوگانه عمل کرده است. من یک بخشی از حدیقه رو در اونجایی که این چیز به ذهنم رسید انتخاب کردم که با هم مرور کنیم و ببینید که اون چی که عرض میکنم تا چه حد مسئله است. یک حکایتی در حدیقه هست که ظاهرش اصل حکایت دو سه بیت بیشتر نیست، اما یک ذیل مفصلی داره که همین اندیشه به اصطلاح کلنجار فکری به نظر من در ذهن صنایع وجود داره و کاش و قوس بین عربگرایی و ایرانگرایی. اون داستان معروف یخفروش نیشابوره که البته این رو به عنوان تمثیل ذکر میکنه، بحث تمثیل های صنایع هم البته خیلی قابل توجه است و ما در مقدمه‌ای که برای دیوان نوشتیم به شدت روش تاکید کردیم و نشون دادیم که یکی از هنرهای بالای صنایع استفاده از این تمثیل هاست که با این ترتیب توانسته داستان ها رو جا بندازه، کاری که بعداً در عطار و در مولوی به اوج خودش رسید. مثلت هست در سرای غرور راست چون یخفروش نیشابور، در تموز و یخک نهاده به پیش، یک خریدار نی و او درویش. در تابستون آمده بود یخ میفروخت، یخ گدازان شده ز گرمی و مرد، با دلی دردناک و با دم سرد، زن که عمر گذشته باقی داشت آفتاب تموزیش نگذاشت، این همی گفت و عشق میبارید که بسی من نموند و کس نخرید. این تمثیلش نه همینه، بعد وارد نتیجه میشه که عرض میکنم. من یک چیزی اینجا متوجه شدم، فکر میکنم که خیلی از مضامین صنایع تو شاعران دیگر حل شده و به نام اونها نامبردار شده است. ما باز در مقدمه رو این خیلی تاکید کردیم. من آقا توی اخوان ثالث مضمون دیدم که از صنایع گرفته، اصلا همه به نام اخوان اونو میشناسه. ما هیچ چیزی کم، یک بیت مصرعی از صنایع. وقتی این مصرع رو به مرحوم قهرمان محمد قهرمان که رفیق اخوان بود و سخت اعتقاد داشت بهش گفتم و نشون دادم، گفتم آقا این حرف توی صنایع بوده، اصلا تعجب کرد، ما همه فکر میکنن این مال اخوانه، از خودشه. دقیقاً از این بیت اینجا من فکر میکنم اون بیت معروف سعدی که عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مونده خواجه قره انوز، همین بیته، از همینجا الهام گرفته. و من چند مورد دیگه هم در سعدی باز در مقدمه نشون دادیم که از صنایع گرفته. ببینید، زن که عمر گذشته باقی داشت آفتاب تموزیش نگذاشت، صحبت یخ هم عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مونده خواجه قره هنوز، دقیقاً به نظر میرسه که از همینجا گرفته شده. این بمانه. بعد از این وارد این مسئله میشه که عمر انسان هم مثل اون یخه و تو متوجه نیستی که چجوری عمرت از دست میدی، چیکار میکنی. بعد میخواد بگه که عمر در اختیار ما نیست و دیگران، ما باید عبرت بگیریم از این عمر. تمثیل خودشو یک بیتشو عرض میکنم، میگه که مجلس وعظ رفتنت هوس است، مرگ همسایه واعظ تو بس است، میگه تو میخوای بری که وعظ بشنوی، همین همسایت که میمیره این بهترین وعظه. واز من فکر میکنم که این خودش یک حدیثه، کفا بالموت واعظا، و اون رو سنایی آورده و تبدیل کرده به یک مصرع، مرگ همسایه واعظ تو بس است. کاملا از این باید عبرت گرفت. بعد حالا برای اینکه این تمثیل رو تثبیت کنه، استدلال کنه، میاد تمام شخصیت های تاریخی از دو جناح سامی و جناح تازی معابی و جناح ایران معابی رو بر میشموره و در آخر میگه همه اینا مردن، عمر اینجوری دست تو نیست، تو کاری نیستی. میاد به من به تو شامش نمیخونم، میگه چه کنی سرگذشت تراری، سرگذشت از عجل، از عجل شنوباری، تا بگوید باری، تا بگوید چگونه سازم چا، تا بگوید چگونه سوزم شاه، تا بگوید غافل و کر و کور، به که دادم ز که ستدم زر و زور. میخواد که عجل دست شما نیست، و بعد شروع میکنه به برشمردن، به اصطلاح برشمردن پیامبران از حضرت آدم و شیس و لوط و همینطور یعقوب، یوسف، ابراهیم، نمرود، همه اینا رو برمی‌شماره و میگه همه اینا رفته. یعنی اینا هنوز نمیگه رفته، همه اینا رو برمی‌شماره، میگه اینا یاد داره، یادته. بعد میاد به سر اون جناح به اصطلاح ایرانگرا. خسروان را چگونه کشتم مست، از قول عجل، خسروان را چگونه کشتم مست، قصرهاشان چگونه کردم پست، تا بگوید ز انبیا و رسول، چون گرفتم روان به قهر از کل، تا بگوید که شیس و آدم را، چون بریدم ز جسمشان دم را، الی آخر. از اینجا بعد شروع میکنه به برشمردن اینا که 20-25 بیت و میشه از 25 6 تا از این شخصیت های نژاد چیز سامی رو، جناح به اصطلاح عربگرا رو، فرهنگ سامی رو برمی‌شماره و همه اینا گذشتن. بعد میاد سر اون جناح عجم که عرض کردم، زن ملوک عجم که در تاریخ، بخردان راست عبرت و توبیخ، زن سخنهای ملک کیخسرو، رستم زال نیرم و جم و گو، آل گشتاسپ و نامور لهراس، زن همه علم و حکمت جاماز، حال جمشید و آن افریدون، حال زحاک کافر ملعون، سرگذشت سیاوش مظلوم، پدر بیحفاظ اون زن شوم، حال اسفندیار و ظلم پدر، حال افراسیاب بست کمر، رستم گرد و خدعه سرخاب، همون سهرابه، رستم گرد و خدعه سرخاب، که جهان شد ز فعل هر دو خراب، زن جفاهای بهمن دانا که بکرد از خروج با اونها، زن ملوک توایف و عظما که شدند از نهیب مرگ هبا، حال فیروز و اردشیر و رهام. تنها به اساطیر داستان اساطیر و پهلوانی اکتفا نمی‌کنه، مسائل تاریخی هم میگه. حال فیروز و اردشیر و رهام، اردوان دلیر با بهرام، زن خبرهای آل ساسانی، رندن کام دل با آسانی، زن خصال سکندر رومی، اسکندرم البته رومی میگه، که برفت از جهان به مرحومی، زن سمرهای یزدگرد عزیز، که شد از بخت بد همه ناچیز. این کلمه عزیز دقت کنید، یزدگرد، با یزدگرد که به اون وضعیت رفت و فردوسی هم البته برو مویه خیلی زیادی کرده است، میگه زن سمرهای یزدگرد عزیز، که شد از بخت بد همه ناچیز. شاید اگر اون جناح قبلی سنایی رو ول میکردیم، رها میکردیم، نباید اینا رو اینقدرشون تاکید میکرد. این اون تعارضیست که من فکر میکنم در درون سنایی وجود داره، که آموزه های ملی رو نمیتوانه کنار بذاره، در این حال که به شدت متعلق به آموزه های دینی و آموزه های فرهنگی است. زن بنی آدم و صغار و کبار، که برآورده شد ز جمله دمار، تا بگوید ز زخم ناگاهان، بر سر رهبران و گمراهان. بعد همه اینا رو برمی‌شماره، میگه همه اینا کجا رفتن، همه اینا رفتن. این اون عمری که مثل یخ از دست ما میره، عمر اینا هم رفت و تو هیچ کاری و تو نمیتوانی خودت رو تثبیت بکنی در این. من علاوه بر حدیقه در دیوان هم یک مروری کردم و یک جستجویی کردم، در دیوان هم اشاراتی به سنت‌ها و به خصوص به پهلوانان و قهرمانان ملی شده است. تعداد از این قهرمانان به دفعات در دیوان چاپ مدرس رضوی به کار رفتن. رستم مثلا 26 بار به کار رفته، زال 8 بار، جم 19 بار، دارا 4 بار، زهار 4 بار، سام 5 بار و هر کدومشون یک مضمونی. مضموناش رو وقتی نگاه میکنیم همون حس رو گاهی این گاهی اون حس میکنیم، یعنی گاهی حس میکنیم که این آدم دلش میخواد که اینا رو باشن، مطرح باشن، و گاهی حس میکنیم که اون ذهن عربگرا، ذهن تازیم آب و ذهن به اصطلاح فرهنگ سامی بر او غلبه کرده است و اون تعالیم و از کنار اونها گذاشته است. بعضی از اینها حکایت از عرض کردم جانبداری میکنه، من جمله این چند مورد که عرض میکنم. یک روز بپرسید منوچهر ز سالار کندر همه عالم چه بهی چه به ای سام نریمان. او داد جوابش که در این عالم فانی گفتار حکیمان به و کردار ندیمان. یعنی به عنوان یک شخصیت حکیم از سام و از منوچهر یاد میکنه. این چنین چیزی چنین روایتی در شاهنامه نیست. من تصور میکنم این از اون فضای فرهنگ عمومی است، از اون قصه هایی است که در مورد این شخصیت ها وجود داشته، در بستر فرهنگ ایران و صنایع از اونجا به وام گرفته است. اما یا مثلا فرض کنید که اینجا میگه که مایه فضلش به دست آورد تیر چرخ را، رایت رایش شکست دارد کمان سام را. البته خونساز، خیلی جانبداری حکایت نمی کنه. و باز این کمان سام هم در شاهنامه خیلی مورد نداره. اینم به نظرم از اون جناح عمومی فرهنگ عمومی است که صنایع به کار گرفته. کاسه کیکاووس پر کن زان سهیل شامیان، زیر خط حکم درکش ملک زال و سام را. هیچ هویت به اصطلاح نادرستی ازش دیده نمیشه. در حالی که ابیات دیگری در همین صنایع هست که متاسفانه چیز کرده به اصطلاح با برخورد متناقضی با اینا داشته و اونها رو غیر لازم دونسته، مثلا گفته که اهانت کرده، گفته که در سپاه این پادشاه من ببخشید اینا داشتم مثل که اوناش در اختیارم نیست نیاوردم. یادم هست میگه که وقتی میخواد از ممدوح صحبت کنه که ممدوح خیلی بالایی هم نیست، صنایع در زمان بهرامشاه غزنوی بوده که خیلی دوره دوم غزنویان است و سلاطین کم اهمیتی هستند، محلی هستند، بیشتر در محدودیت هستند و خیلی آدمای بزرگی نیستن. در این حال وقتی از او یاد میکنه میگه که در سپاه او چندین آدم هزاران از قبیل رستم، از قبیل سام هست و چیز نیست، اهمیتی برای اونا قائل نمیشه، اینا رو کمتر جنید. یا مثلا یه جایی میگه که اگر این بشه رخش رستم خر بیشتر نیست، معذرت میخوام، در برابر اسب سردار تو، مزامینی از این قبیل. یعنی کاملا همون موضعی که مثلا شعرهای معارض دوره غزنوی، دوره اول غزنوی مثل امیر معزی و فرخی با فردوسی و با اسطوره های ایرانی داشتن، همون موضع رو در صنایع میبینیم. علی حال من عرض میکنم که این تضاد و تعارضی که در شخصیت صنایع است و این مرحله‌ای که صنایع از اون عبور میکنه، حالا نقش صنایع در مرحله گذار در مسائل مختلف رو ما در نظر داریم. عرفان اسلامی رو یک مرحله جدید منتقل کرده است، ادبیات تعلیمی یک مرحله جدیدی منتقل شده است، ادبیات زهد اصلا با صنایع اوج گرفته است و اهمیت پیدا کرده است، اونا ارزش کار صنایع رو میبره بالا و این مرحله مرحله گذار از ملیت به غیر ملی، به ضد ملی، به فرهنگ بیگانه است، به فرهنگ به اصطلاح معارض است که همیشه مشکل آفرین بوده است. در دوره های تعارض، در دوره هایی که در فرهنگ ایران تعارض های قومی به وجود آمده، غالبا این چیزها رو آمده است و خودشون نشون داده. اما این دوره افول فرهنگ ملی است، قرن ششم، قرن هفتم تا قرن هفتم دوره افول هست. اما در قرن هفتم باز به دلیل تعارضی که ما با مغولان پیدا کردیم، یک حس ملی پیدا میشه که آثار و اندیشه های خاصی به وجود میاد که بحث دیگری است و کارهای خاصی، منظومه های حماسی به وجود میاد، منظومه های ملی به وجود میاد، زردشتیان آثار خودشون رو چاپ منتشر میکنن، به نزد در میارن و هنرهای تازه‌ای به وجود اومد، هنر شاید هنر به اصطلاح نگارگری از دوره مغول و از دوره ایلخانان، بیشتر از دوره حکومت ایلخانان پیدا میشه به دلیل اون تعارض خاص، و بعد در دوره صفویه به اوج خودش میرسه به دلیلی که در دوره صفویه ما تعارض باز با بیگانگان، با عثمانی ها زیاد داشتیم. شاهکاری مثل بایسنقلی در دوره گورکانیان به وجود میاد، شاهنامه بایسنقلی، شاهنامه شاه طهماسبی در دوره صفویان به وجود میاد و این تعارض همچنان ادامه داره تا روزگاران بعد. اما سنایی در آغاز این راه است، در آغاز این راهی است که قضیه به زیان فرهنگ ایران رقم میخوره، ولی سنایی هنوز نتوانسته خودش از اون تعارض ملی و قومی نجات بده و گاهی به اون تمایل داره، گاهی به این یکی، و این البته شخصیت ترکیبی سنایی است که در مجموع البته از او یک چهره به اصطلاح زهدآفرین، چهره که با ادبیات تعلیمی خودش رو نامبردار کرده است، با تصوف و عرفان خودش رو نامبردار کرده است، غزل فارسی رو جهت خاصی داده است، بیشتر اینجوری مشخص میشه و این مسائل رفته پایین. شاید اگر این حکایت به اصطلاح یخفروش نیشابور در چیز نبود، این مسئله به ذهن بنده هم نمی رسید. این مسئله رو گفتم مطرح بکنم تا به هر حال ابعاد مختلف چهره صنایعی نشون داده بشه و قطعا در جلساتی که در گذشته بوده و در آینده خواهد بود چهره وجوه دیگری از کار صنایعی مشخص خواهد شد و این شاعر بزرگ، شاعر توانای زبان فارسی، اهمیت خاص خودش رو پیدا خواهد کرد. عذرخواهی میکنم که سرتون به درد آوردم. ببخشید.